دوستم، برای اینکه ورود خوبی داشته باشیم، همه ما میدونیم که میلیون ها ساله که انسان روی کره زمین داره زندگی میکنه و در طی این میلیون ها سال زندگی او مقارن با فهم، شعور و درک بوده. یعنی انسان فقط زندگی نکرده، زندگی فهمانه و فهیمانه ای داشته، میتونسته بفهمه. در فرازهای متفاوت زندگی انسان تعداد زیادی از معماهای طبیعی جواب گرفته. بشر از ساده ترین روزها با قارنشینی زندگی را آغاز کرده، امروز به یک زندگی به شدت پیچیده قابل تأمل و قابل دقت رسیده. فاصله اون ساده انگاری تا این دقتی که امروز داره فاصله ایست که با فهم بشر پر شده. بشر همواره در طول تاریخ زندگی خودش روی کره زمین زندگی فهیمانه‌ای داشته، سعی کرده بفهمه، سعی کرده درک بکنه. خب البته ما انسان‌ها وقتی که میگیم که بشر یا انسان، خب در هر دوره، در هر دهه، در هر زمان، در هر عصر میلیون ها نفر رو شامل میشه. طبیعتاً این میلیون ها نفر همه به یک اندازه نمیفهمن، همه به یک موضوع نمیاندیشن، موضوعات متفاوت، لاین های متفاوت، بعد اندازه های متفاوت. الان مردمی که فعلا بر روی کره زمین زندگی میکنن همه با شعور، همه با درک، همه فهیمانه گام برمیدارن، اما دامنه این فهم از فهم های بسیار بسیار ساده تا فهم های بسیار بسیار پیچیده و مشکل گسترش داره. همه که یک اندازه نمیفهمن، همه که یک جور نمیفهمن، همه که به یک موضوع علاقمند نیستن. موضوعات متفاوت، فهم های متفاوت، درجات متفاوت رو ما میبینیم، اما در مجموع بشر همیشه سعی کرده بفهمه، همیشه سعی کرده درک بکنه. و یکی از موضوعات بسیار مهم برای فهم او یه متریال بسیار درجه یک، کل گیتی، کل جهان و کل کیهان بوده. همیشه انسان سعی کرده کیهان رو بشناسه، کیهان رو درک بکنه، کیهان رو بفهمه. حالا این فهم اون در 5 لاین متفاوت دین، علم، فلسفه و عرفان نمود پیدا کرده. گاهی سعی کرده از طریق آوندها و انگارهای اساسی دینی یا علمی یا فلسفی یا عرفانی جهان رو برای خودش معنا بکنه و با این معانی و با این فهمها سعی کرده خودش رو بفهمه، سعی کرده زندگی رو بفهمه، سعی کرده که همونی که ما میگیم زندگی انسان همواره با فهم بوده، این رو محققش بود. از یک زمانی تقریبا علم از اون 4 عنصر دیگه پیشی گرفت در فهم جهان هستی، در فهم گیتی، در فهم موجودیت انسان یا در فهم تمام اون چی که انسان میخواست بفهمه. علم یه پیشی گرفت. حالا علتش چیه؟ اساسش چیه؟ چرا؟ اینها مباحثیست که در فلسفه علم مورد بحث قرار میگیره و مورد دقت اونجاست. ما اینجا کار نداریم، ما فقط به این گزاره دقت میکنیم که علم پیشی گرفت و تقریبا بشر بیشتر فهم خودش رو از جهان هستی گذاشت روی علم و از این کانال و از این زاویه سعی کرد جهان رو بشناسه و درک بکنه. این شناخت‌های انسان رو از دامنه زمین فراتر برد، بالاتر برد. با اولین گام‌هایی که انسان به خارج از جو زمین گذاشت و با کرات دیگه آشنا شد، آشنایی حسی، یعنی تونست پاشو روی کره ماه بگذاره، تونست ایستگاه‌های فضایی برای خودش طراحی بکنه و گستره مطالعات خودش رو از پژوهشکده‌های زمینی به پژوهشکده‌های فضایی حالت ماهواره در گردش دور کره زمین منتقل کرد، نه تنها گستره شناخت انسان به کرات دیگه و به جهان ماورای زمین اصطلاحاً گسترش پیدا کرد، بلکه یه اتفاق بسیار عجیبی افتاد و اون اینی که اصلا صورت سهم بشر دیگه متفاوت شد. تا دیروز بشر خودش رو زمینی میدونست و زمین رو به عنوان بستر حیات خودش نگاه میکرد و معماهایی که میخواست بفهمه رو در این گستره بررسی میکرد. با ورود او به فضا زمین جزئی از کیهان شد. توجه میکنید دیگه، بله هنوز بستر او بود، اما بستری شد کیهانی، جزئی از کیهان. معماهای او دیگه از حالت زمینی تغییر شکل دادن، حالت کیهانی پیدا کردن. حتی اگر راجع به زمین بود، زمین جزئی از کیهان به حساب می اومد، لذا معماها شکلش فرق کرد، تغییر کرد. با این تغییر و دگرگونی کل معارف بشر اصلا دگرگون شد، متفاوت شد. گرچه علم مستقیماً نمیخواست چیزی رو دگرگون بکنه، اما زمینه‌ای رو فراهم کرده بود که کل معارف دگرگون شد. معارف دینی، معارف فلسفی، معارف هنری، معارف عرفانی انسان دیگه از اون حالت گذشته در اومد، رفت به یه فرد. ما شاید بگیم در جامعه ما نه، هنوز صورت معارف همون جوره، هنوز شکل معارف همون جوره، یا کلن اپستمولوژی ما همون اپستمولوژی قدیمه، به لحاظ این که خب ما خیلی در جریان این تحول قرار نگرفتیم، ما هنوز زمینی میاندیشیم به جای اینی که کیهانی بیاندیشه. همینجور که رفته رفته ما هم داریم کیهانی میاندیشیم، مسائل ما هم متفاوت میشه، متغیر میشه. ولی خب حالا به اندازه بعضی از جوامع توسعه یافته نشده، علتش این جریانه که ما خیلی به محض اینی که شما زمین رو جزئی از کیهان ببینید، اصلا شکل معارف شما فرق میکنه، شکل اپیستمولوژی یا معرفت‌های شما دگرگون میشه، یه جور دیگه ای میشه، یه فضای دیگه ای پیدا میکنه. خب بشر پا به مریخ نذاشته هنوز، ولی سطح‌نشینی فرستاده که از اونجا کلن به عنوان جانشین بشر معلوماتی رو به زمین مخابره میکنه و تقریبا بشر داره مریخ رو به عنوان یک گستره مطالعاتی جدی داره مطالعه میکنه. این خود مریخ رو مطالعه کردن یه جریانه، او جریانی که تو اپیستمولوژی انسان یعنی معرفت شناسی انسان به وجود میاره، او یه جریان دیگه است. این دوتا جریان باید جدا هستن. مثلا ما متوجه میشیم در مریخ آب وجود داره، اما مثلا در لایه‌های زیرین به صورت یخ مثلا. خب این یه معرفته، واقعا معرفت بزرگی هم هست، یه آگاهی بزرگی هم هست که ما این رو مثلا متوجه میشیم و بعد حدس میزنیم جایی که آب وجود داره قطعا باید موجود زنده هم وجود داشته باشه. حالا چه نوع موجوداتی؟ آیا ذره‌بینی؟ آیا تک‌سلولی؟ و و و. خب اینا یه عظمتیه که مثلا در گستره زیستشناسی، زیست فضا مثلا مطرح میشه. اینا واقعا عظمته، اما اون عظمت بزرگتر اینه که ما یواش یواش داریم جهان رو کوچکش میکنیم، همون جوری که کره زمین کوچک شد دیگه. یه زمان شما یه مسافرت میخواستید برید 6 ماه زمان میبود، چقدر کره زمین بزرگ بود. حالا همون 6 ماه رو با 1 ساعت پرواز، 2 ساعت پرواز، نهایتاً 12-14 ساعت پرواز چکار میکنید؟ انجام میدید. یه زمانی یه تماس معمولی با یه مقدار دوردست چقدر امکانات عجیب و غریب میخواد، اما الان به راحتی با فشار زدن یک یا چند دکمه شما انواع تماس ها رو دارید. واقعا زمین شد یه دهکده جهانی، خیلی کوچولو شد، فاصله ها نزدیک شد، ابعاد به هم نزدیک شد. خب این اتفاق داره تو جهان هم میفته دیگه. وقتی که شما بتونید این شهرک های خاصی که در ماه طراحی شده و میخواد ساخته بشه، وقتی که شما بتونید اونجا رو این شهرک ها رو بزنید، شهرک های تحقیقاتی و اینها، خب مرتبا بین ماه و زمین بخواید مسافرت بکنید، خب یواش یواش دیگه اینا طبیعی میشه، کوچیک میشه، جهان یه شکل و یه فرم پیدا میکنه. این جدای از عظمت موجودی که در خود مطالعات فضایی وجود داره، یک عظمتی هم وجود داره و اون عظمت واقعا عظمت عجیبی است که کل اپیستمولوژی یا معرفت شناسی انسان رو دگرگون میکنه، اصلا میریزه به هم. و بعد میدونید که ما انسان ها با اپیستمولوژیمون هویت میگیریم، ماهیت میگیریم، یعنی دنیای معارف ماست که شکل به ما میده. وقتی که معرفت های من کلن دگرگون بشه، گویا خود من دگرگون شدم، اصلا خودم یه انسان جدیدی شدم. یعنی حالا بشر داره یه کاری میکنه که من گاه و بیگاه در درس‌های متفاوت به صورت اشاره در فیزیک فضا به صورت خیلی مفصل من به این مسئله پرداختم. بشر داره در بزرگترین آزمایشگاه و گران قیمتترین پژوهشکده روی زمین، یعنی در فرن مرز فرانسه و سوئیس، داره در اون آزمایشگاه بزرگ یه کار عجیبی میکنه. این کار واقعا عجیبه و موجب دردسرهای بسیار فراوان میشه، دردسرهای مقدس، چون همه دردسرها نامقدس نیست، بعضی دردسرها مقدس واقعا. من در درسهای متفاوتم به این دردسرها اشاره کردم، امروز به مناسبت ورود به اگزیستانسیال یه دردسر دیگه ای رو براتون میگم که داره اتفاق میفته و دردسر عجیبیست که فهم اون برای روانشناسی اگزیستانسیال یه مقداری به ما کمک میکنه. داخل پرانتز من یه مطلبی رو عرض بکنم. امروز دنیای پزشکی، امروز دنیای روان پزشکی، امروز دنیای اعتقادات ما در دین، در فلسفه، در هنر، اعتقادات ما در همه زوایای شناخت انسان وامدار دنیای فیزیکه. فیزیک امروز داره قوقای عجیبی میکنه. ممکنه شما تصور بکنید یعنی علمای فیزیک ردای روحانیون رو پوشیدن و دارن دین درس میگن. نه، این اتفاق نیفتاده. اونها در حوزه کار خودشون دارن کار میکنن، اما حوزه فیزیک اونقدر حوزه مقدسی شده، چون جهان شناسی شده و زمین جزئی از جهان شده، اونقدر زیبا شده، اونقدر قشنگ شده که پزشکان ما هم در مذهب خودشون تحت تاثیر اون واقع میشن، روحانیون ما در معابد خودشون در تأثیر اون قرار میگیرن، یعنی مجبورن که قرار بگیرن، نه اینی که بخوان قرار بگیرن. اونجا یک جهان شناسی هایی به وجود میاد، یه انسان شناسی هایی به وجود میاد که اینها مجبورن. توجه میکنم خیلی هم دلشون نخواسته باشه، ما همیشه سایه امن رو بر قوقای شلوغی و اینها ترجیح میدیم، ولی خب این اتفاق میفته. دوستان، در فیلم داره چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق بسیار عجیبی میفته و اون اینه که مدل مهبانگ یا مدل آفرینش جهان هستی در یک مقیاس مینیاتوری داره بازآفرینی و بازسازی میشه. شما ممکنه بگید خب این که خوبه، ما متوجه میشیم جهان چگونه خلق شد. دقیقاً سن دنبال اینه که همون اتفاقی که در انفجار بزرگ، یعنی در مهبانگ، در اون واگشت کوانتومی اولیه‌ای که موجب پیدایش جهان هستی شده، میخواد اون رو در یک مدل مینیاتوری بازسازی بکنه تا ببینه جهان چگونه به وجود اومد. خب این صورت ساده قضیه است. شما وقتی که بخواید مدل مینیاتوری این خودکار رو بسازید، اون موقعی موفق خواهید بود که دقیقاً خود این خودکار رو بسازید دیگه. بعد میگید این خود این خودکاره ولی مدل مینیاتوریشه. یعنی در سن باید یک مهبانگ واقعی اتفاق بیفته، یعنی یک جهان در ابعاد مینیاتوری باید موجود بشه. دقیقاً بشر داره در سن یک جهان ایجاد میکنه، یک جهان، منتها نه با ابعاد جهانی که ما درش زندگی میکنیم، با ابعاد مینیاتوری خیلی ریز و کوچک. خب شما اگر این جهان رو ایجاد بکنید، تمام اتفاقاتی که در اون جهان بزرگ اتفاق افتاده خب اینجا اتفاق میفته. یعنی من در درس‌های متفاوت اینها رو تدریس کردم و گفتم که مثلا در کسر ثانیه 10^-43 چه اتفاقی افتاده، یعنی بعد از انفجار بزرگ در این کسر کوچک چه اتفاقی افتاده، در کسر 10^-38 چه اتفاقی افتاده، بعد هسته اولیه کهکشان ها کی به وجود اومدن، هسته اولیه نیروهای بنیادی جهان هستی کی به وجود اومده. خب همینجور شده تا بعد از میلیاردها سال کره زمین به وجود اومده، انسان به وجود اومده و و و و خب اینا رو ما تو درس‌های دیگه بحث کردیم و صحبت کردیم و بنام نیست اینجا اینو بگیم، ولی بناس اینجا اینو بگیم که برای انسان امروز این سوال مطرحه که اگر او بتونه این مدل مینیاتوری رو تشکیل بده، بعد همین اتفاقات جهان کنونی توی اون کپسول، یعنی توی اون کیلومترها زیر زمینی که اون به اصطلاح شتاب دهنده بزرگ وجود داره، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یه جهان تشکیل میشه در ابعاد مینیاتوری. تمام این اتفاقات این جهان هم اونجا خواهد افتاد در مقیاس های مینیاتوری. در این سوال به صورت جدی برای اندیشمندان امروز دنیا مطرحه، آیا ما موجودات آزمایشگاهی در یک لوله آزمایشگاهی بزرگ نیستیم؟ همون چیزی که داره در سرن اتفاق میفته. اگر سرن بتونه مدل مینیاتوری جهان رو ایجاد بکنه، همه چیز اتفاق خواهد افتاد و موجودات به شدت ریزی که از نظر ما ریز در اونجا زندگی آغاز خواهند کرد، ابدا خودشون متوجه نمیشن که اینها توی یک جایی به نام سرن توسط یک موجودی به نام انسان به وجود اومدن و واقعا زندگی رو آغاز خواهند کرد و واقعا تصورشون اینه که چقدر جهانشون بزرگه، چقدر گسترده است، چقدر ابعاد لایتناهی داره. خب حالا میگیم اون اتفاق اونجا بیفته، فعلا به اونش کار نداریم. آیا خود ما چنین موجوداتی نیستیم واقعا؟ این یک سوال بسیار جدیه و در مجامع اپیستمولوژیک دنیا سوال قابل طرح و قابل تعقیبیه، اما صداشو در نمیارن خیلی ترجمه میکنید چون در و خوبم هست چون خواب نازنین ما رو آشفته بکنن به چی حالا بالاخره تو لوله آزمایش ما داریم زندگی میکنید، لوله اونقدر بزرگ هست که داریم زندگی میکنید دیگه، ترجمه میکنید چرا ما متوجه. و این مسئله نیست که امروز بشر به خوبه، ما در نزد فلاسفه قبل از میلاد مسیح این تئوری رو داریم که اونها تصورشون این بود که ما موجودات آزمایشگاهی یک جهان بزرگ هستیم. منتها نه اینجوری، اینجور دیگه حالا ما به مرز آزمایش رسیدیم. در از اون میگه اونجا فقط نظریه فلسفی بود، نگاه‌های فلسفی بود، منتها عموم اون فلاسفه خب از جامعه خودشون به گونه‌ای طرد می‌شدن، کسی خیلی این حرفا رو نمی‌فهمید و اصلا تصورش براشون خیلی مشکل بود، فهم بود اینها. ما در بین آراء هنرمندان چنین آرایی داریم، در بین آراء متدینین چنین آرایی داریم، در بین آراء علمای گذشته ما چنین آرایی داریم، نه اون چه که عیناً در سرن داره کار میشه. اونی که در سرن داره کار میشه دیگه حالت آزمایشگاهی یک نظریه است، یعنی داره آزمایش میشه، داره کار میشه، ولی اونجا فعلا نظریه بوده. حالا من اینو چرا گفتم؟ این به چه درد روانشناسی اگزیستانسیال میخوره؟ نگاه کنید واقعا این معمای عجیبیه که ما آیا موجودات دستریزی در یک کپسول آزمایشگاهی بزرگ نیستیم؟ آیا یه موجودات دیگه ندارن ما را آزمایش میکنن و بعد برای یک مسئله دیگه دارن آزمایش میکنن، یه جریان دیگه برای اونا مهمه اینها؟ خب این خودش یه معماست دیگه. واقعا آیا میشه دنبال این معما رفت، این معما را جوابش رو پیدا کرد نکرد؟ اینا این به سن مربوط میشه، اما این بزرگترین معمای بشر امروز نیست. ممکنه بگید نعوذم بالله دیگه از این بزرگتر دیگه مثلا چی دیگه از این بزرگتر ما بگیم؟ بزرگترین معمای بشر اینی، عمیق‌ترین معمایی که بشر دنبالشه که جوابشو بگیره باز اینیست، نمیخواد جواب اینو بگیره. حتی اگر سن ای اتفاق بیفته، یعنی واقعا جهانی اونجا در مقیاس مینیاتوری تشکیل بشه، این مینیاتوری که میگن در مقایسه با جهان هستی میشه مینیاتوری، ولا ابعادش ابعاد قابل قبول و خوبی هستش. خب حالا اون جهان تشکیل بشه، خب یه سری مسائل خاص خودش به وجود میاد و یه سری جریانهای خاص خودش، من به اون کار ندارم. اینا بزرگترین معمای ما اونیست که در زبان انشتن در حدود 70-80 سال پیش چقدر قشنگ بیان شد. ایشون گفتن که بزرگترین معمای هستی این هست که انسان میتونه هستی رو بفهمه. ما انسان ها چرا و چگونه جهان رو درک میکنیم؟ نگاه کنید، از غار ما شروع به درک جهان کردیم. وقتی که آتش رو شناختیم بخشی از جهان رو شناختیم، وقتی که انرژی آب رو شناختیم بخشی، وقتی که گریز از مرکز رو شناختیم بخشی، وقتی که فلزات رو شناختیم بخشی، هیچ جهان رو شناختیم تا امروز که داریم مدل آزمایشگاهی جهان رو چیکار میکنیم، در سن تعقیب میکنیم و میخواییم بشناسیم، تا امروز که کرات دیگر رو میخواییم بشناسیم، تا امروز که زمین رو جزی از فضا میشناسیم. مهمترین معمای بشر این نیست که آیا ما موجودات آزمایشگاهی هستیم یا نه. اگه موجودات آزمایشگاهی هم هستیم، ما چجوری جهان رو میشناسیم؟ تا حالا با خودتون فکر کردید ما چجوری میشناسیم و چرا میشناسیم؟ چرا و چجوری؟ انشتن میگه بزرگترین ما، این عبارت ایشون رو من نوشتم، بزرگترین معمای هستی، عمیق‌ترین معمای هستی، پیچیده‌ترین معمای هستی اینه که ما چطوری، چرا و چگونه جهان رو میشناسیم. این معمایی بود که شاید به نظر خود انشتن هم، من نمیدونم اینو، تو ایشون هیچ جای اینو بیان نکردن، ولی شاید به نظر ایشون هم غیر قابل جواب می اومد، یعنی مشخصا مثلا جوابی براش نبود در نظر ایشون. میگم من نمیدونم، ولی اندیشمندان زیادی از قبل از میلاد مسیح در یونان باستان تلاش کردن این رو جواب بدن. خب تا فرازهای نچندان دور عمدتا این تلاش ها در فلسفه انجام می شد، یعنی فیلسوفان تلاش می کردن که مثلا مسئله شناخت رو مطرح بکنن که انسان چرا میشناسه، چگونه میشناسه، چه چیزایی رو میشناسه، مقدمات شناخت چیه، شناخت ذهنی چیه، شناخت عینی چیه، رابطه بین شناساننده و موجود شناسا چیه و و و همون ابژه و فلاسفه چه کار میکردن، تلاش میکردن برد. ولی حدود یه چند سالی، یعنی حدود 100 سالی با گرایش علم به حوزه دانایی، علم که تا قبلا خیلی توی این مسائل ورودی نداشت، اینا ورود جدی پیدا کرد و یه سری مسائل رو در گستره دانایی یا فیزیک نظری اصطلاحاً که شاخه‌ای از همون گستره دانایی مطرح کرد و الان هم به نتایج خاصی رسیده و به یه مسائل خاصی. شاید انشتن فکر نمی‌کرد که در شروع آستانه هزاره سوم و 2000 میلادی بشر به رگه‌های از این معما، نه در فلسفه بلکه در علم، بتونه دست پیدا کنه و متوجه بشه که بشر چجوری میشناسه، توجه میکنه و چرا میشناسه و چگونه میشناسه. واقعا هنوز ما در این مسیر ابتدای راهیم، ولی در همین 10 سال از 2000 میلادی که میگذره اتفاقات بسیار عجیبی افتاده. شاید این اتفاقات اگر در حوزه دیگه از معارف انسان، مثلا در دین، در فلسفه، در هنر، در عرفان اتفاق می افتاد، این مقدار موجب تحولات عظیم نمی شد. علم چون یه حالت تجربه پذیری داره، یه حالت به اصطلاح ورود به اجزای عینیت زندگی داره، وقتی که یه اتفاقی در گستره علم میفته خیلی قوقا میکنه، یعنی خیلی میاد تو زندگی عینی بشر. بشر در آستانه هزاره سوم با ورود به 2000 میلادی متوجه شد که رگه‌هایی برای پیدا کردن این سوال پیدا کرده، پیدا کردن این جواب پیدا کرده. سوال چیه؟ انسان چرا و چگونه میفهمه؟ وقتی که این رگه‌ها رو پیدا کرد، با پیدایش این رگه‌ها یه سری دانش‌های جدید پدیدار شد. این دانش‌های جدید ماهیتاً با دانش‌های گذشته فرق می‌کنه. خواهش می‌کنم اینجا رو دقت بکنید. بشر سالیان درازی است که پژوهش داره، دانش داره، علم داره و و و و. ولی زمانی که متوجه شد که نمایی از چرا و چگونه میفهمد رو متوجه شده، یه سری دانش ها پیدا شدن که این دانش ها با گذشته کاملا متفاوته، کاملا فرق میکنه. روانشناسی اگزیستانسیال یکی از این دانش ها، توجه میکنید، کاملا با اون روانشناسی که ما میشناسیم متفاوته، مختلفه، چون اصلا بستر پیدایشش مختلفه، گستره پیدایشش مختلفه. گستره پیدایش این دانش زمانی که بشر متوجه شده چرا و چگونه میفهمد، یعنی بزرگترین معمای هستی انسان بستر پیدایش این دانشه. پس این دانش به اندازه بزرگترین معما باید بزرگ باشه، باید عظیم باشه، باید قدرتمند باشه، باید استواری های عجیبی داشته باشه اینها. حالا قبل از اینی که من برم به سراغ دانش اگزیستانسیال و این رو بخوام بیشتر توضیح بدم، بد نیست بدونیم که این معمایی که انشتن حتی اون رو به عنوان معما طرح میکرد و میگفتش بزرگترین معمای هستی، بزرگترین راز هستی، چگونگی و چرایی فهم انسان از هستی، قبل از اینی که من به سراغ جریانات دیگه برم، بد نیست بگم چطور شد این معما نمایش برای ما پیدا شد و بشر الان داره در معلومات فوق‌العاده سری و دانش‌های فوق‌العاده سری و اپیستمولوژیکش این جریانات رو به شدت و به خوبی داره تعقیب میکنه. اینها در اون درس‌های جهان معاصر 20 جلسه که من جهان معاصر رو برای شما توضیح میدادم، بعضی از پژوهشکده‌های دنیا رو معرفی کردم که دارن ابعاد این جریان رو پیگیری میکنن و ابعاد این قضیه رو دارن پیگیری میکنن. این قضیه که چرا انسان و چگونه انسان میفهمد، حالا اون زاویه که من در جهان معاصر ترک کردم، مخواستم اون پژوهشکده‌ها رو معرفی بکنم و به اصطلاح متون تحقیقاتیشون رو معرفی بکنم، کاری بوده که انجام شده قبلا. الان میخوام از یه زاویه دیگه بهش بپردازم و اون زاویه اینه که این معمایی که امروز نوید باز شدنش برای انسان آغاز شده، این چجوری آغاز شد؟ نویدش چجوری آغاز شد؟ چجوری بشر احساس کرد که میتونه جواب چرا و چگونه انسان میفهمد رو پیدا بکنه؟ انسان با توجه به این که، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، با توجه به این که این فهم غلط از جهان رو تصحیح کرد. تا گذشته نه چندان دور انسان تصور میکرد فقط اونه که میفهمه، اما تصحیح شد و بشر متوجه شد که در جهان همه موجودات زنده میفهمند، همه گونه‌های متفاوت موجودات زنده، اهم از گونه‌های جانوری، گونه‌های گیاهی، گونه‌های تک‌سلولی، پرسلولی، حتی آمیبه‌ها شعور دارند و میفهمند. اما فهم در یک گستره بسیار وسیع انواع متفاوتی داره. اگر ما انتظار داریم یک آمیب شعور انسانی داشته باشه، ما یه مقداری خودخواهانه با این قضیه برخورد کردیم. اگر ما انتظار داریم گل درون باغچه ما، درخت درون باغچه ما شعور انسانی داشته باشه، ما خودخواهانه برخورد کردیم. اون فاقد شعور نیست، اون دارای شعور مخصوص به خودشه. تا فاصله بسیار بسیار کمی بشر این درک خودش رو ارتقا داد و متوجه شد نه تنها گونه های گیاهی و جانوری میفهمن، بلکه تمام هستی میفهمه. سنگ ها دارای شعورن، فلزات دارای شعورن، گاز ها دارای شعورن، مایعات دارای شعورن، اما نه شعور انسانی. توجه میکنید؟ شعور انسانی رو اگر ما میخوایم در آهن ببینیم، طبیعتا داریم یه خودخواهی عجیبی میکنیم. ما متوجه شدیم که حتی سیالات، حتی گازها دارای شعورن و یک حکم بسیار قشنگی داده شد در فاصله نزدیک به ما که هیچ ذره‌ای در هستی، این در فیزیک بیان شد، هیچ ذره‌ای در جهان هستی نیست که برچسبی از نوعی از شعور بر او نخورده باشه. همه پدیده ها دارای شعور هست، منتها شعور مخصوص به خودشون. به قطعی کنه شعوری که اینه که شما متوجه میشید که با گرما الکترون ها چه حالتی پیدا میکنن، پروتون ها، نوترون ها چه حالتی پیدا میکنن، اینه که شما میتونید فلزی رو با فلز دیگه بیامیزید و فلز سختری رو به دست بیارید و و و و و و حتی جریانات بسیار بسیار ساده، اینی که مایعات شکل ظرف رو به خودشون میگیرن، همیشه به سوی عمق گرایش دارن، مگر اینی که پمپاژ بشن به سوی صعود حرکت بکنن. اینها نوعی شعوره که همون پایه بیسی که قانونمندی جهان هستی، اصلا قانونمندی جهان هستی بدون نوعی شعور معنا نداره و مفهوم نداره. اینا مباحثی است که در فیزیک نظری مدرن مطرح میشه و من نمیخوام وارد این مباحث بشم. به عنوان مثال دارم میگم، ما متوجه شدیم که خیلی ما تا گذشته نه چندان دور خودخواه بودیم که خیال میکردیم فقط انسان‌ها میفهمند. امروز متوجه میشیم گیاهان هم میفهمند، جانوران هم میفهمند، سیالات و نمیدونم جامدات و نمیدونم گازها و میدانها و اینها هم میفهمند و در پاره موارد فهمهای بسیار بسیار پیچیده عجیبی دارند که بیسه قانونمندی خاصی میشه. خب یک سوال اساسی در اینجا مطرح شد که این سوال اساسی ریشه پیدایش روانشناسی اگزیستانسیال شد و این عظمت و این موهبت بزرگ رو بشر تونست به دست بیاره و اون سوال این بود که این همه شعور متفاوتی که در هستی وجود داره، آمیب هم میفهمه، انشتن هم میفهمه، شما بعد بین آمیب و انیشتن چه گستره بزرگی دارید. سنگ هم میفهمه، انسان هم میفهمه. این همه فهم، اینها از چه قانونی در هستی ناشی میشه؟ نمیتونیم بگیم که اینها هیچ قانونی نداره، هیچ مرکزیتی نداره. این همه فهم قانونش کجا؟ این سوالی که در فیزیک نظری به شدت مطرحه و خیلی قشنگ و خیلی عالی طرح میشه. این همه فهم قانونش کجاست؟ از کجا تو هستی این همه فهم؟ اینی که کهکشان‌ها با این سرعت حرکت میکنن، این که ستارگان در زمان خاص خودشون به فوت و به مرگ اصطلاحاً مبتلا میشه، یعنی انرژی مرکزیشون که انرژی هستی تموم میشه و خاموش میشه، اینی که کوتوله‌های سفید در آسمان این حرکت رو دارن، اینی که میدان اینه، اینی که نمیدونم سیاه‌چاله معناش اینه و و و و اینها تماماً قانونه که بیس اصلی قانون همون شعوری است که در اینها خوابیده است و همون حرکت شعورمند سهمگین و بزرگی است که در جهان هستی وجود داره. قانون اصلی این شعور برای فیزیک نظریه امروز در دنیا به عنوان یک سوال اساسی مطرحه. قانون این کجا؟ معمول سوالاتی که ما امروز داریم در گذشته هم به گونه‌ای برای انسان مطرح بوده. منطقه انسان گذشته هم فرم سوالی که مطرح می‌کرده یه جور بوده، هم جوابی که بهش رسیده یه جور بوده. عمدتاً در گستره دین، عمدتاً در گستره اسطوره‌ها، عمدتاً در گستره فلسفه عمدتاً در گستره عرفان سعی میکرده اینها رو طرح بکنه، جواب هم بهش بده اینها. مثلا شما در جوابهای گذشته که دارید، مثلا در فلسفه میگید کانون تمام شعوری که فیلسوف گذشته درک میکرد، حالا چقدر درک میکرد، چی جور درک میکرد، هر جور که درک میکرد، عمدتاً مثلا علت اولا یا علت اول رو میاید مطرح میکنید، میگید کانون تمام اینها علت اولاست و اون علت دارای این خصوصیت، دارای این مسائل و اینجوری اینجوری اینجوری، رابطه‌ش هم با دیگر پدیده ها اینجوری اینجوری اینجوری. عمدتاً در نگاه های دینی مثلا به عنوان خدا مطرح میکنید، میگید اون کانون اصلی شعور جهان هستی خداست مثلا. این یه نگاه دینیه دیگه. بعد خدا رو هم براش یه معانی خاصی دارید، ارتباطش رو با دیگر پدیده ها براش یه سیری رو در نظر میگیرید و بعد که مکاتب دینی متفاوت از این رهاوت شکل میگیره که هر کدوم به گونه‌ای در حقیقت اون کانون شعور هستی رو میان معنا میکنند و براش سیر و جهت و ماهیت و چه میدونم شکل و اینها ترسیم میکنند و باهش بحث. خب این روز در فیزیک نظری مطرح میشه که کانون شعور هستی کجاست واقعا؟ حالا نه 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 این کجاست؟ ترجمه این در به اصطلاح چه موقعیتی واقع شده و چه ارتباطی با پدیده های دیگه داره، نه از نظر مکانی که مثلا مشخص بکنیم کجا. ما متوجه شدیم در فیزیک نظری جهان کلن یک میدانی از شعوره، یه میدان بسیار بسیار بزرگ که اصلا در مقیاس های فهم انسانی فقط میتونیم بگیم بزرگ. توجه میکنیم کانون هستی اون میدان بزرگ شعوره. خواهش میکنم خوب دقت بکنیم، اون شعوری که ما اصطلاحاً بهش میگیم مطلق، محض، بی نهایت، منتها هم مطلق، هم محض، هم بی نهایت، اینا فقط یه اصطلاحه، اصطلاحاتی که درماندگی ما رو مشخص میکنه، یعنی دیگه چیز دیگه گیر نمیاریم که بگیم، اینا رو میتونیم بگیم، نمیتونیم بیشتر از این دیگه توصیفش بکنیم. هستی تشکیل شده از یک کانون بی نهایت بزرگ از شعور، از درک. این شعور و درک در فیزیک نظری دقیقا برمیگرده اولین رگه های شناساییش به آغاز جهان کنونی که ما در او داریم زندگی میکنیم. در آغاز ماده و انرژی و میدان احتیاج به یک سری اطلاعات داشت که این در فیزیک کاملا بحث میشه. این اطلاعات باید از یک کانون متراکم اطلاعات، متراکم شعور، کانون شعور محض می اومد به ماده و انرژی و میدان اضافه میشد تا جهان شکل می گرفت. اصلا واگشت کوانتومی معناش اینه در فیزیک کوانتوم. ما در تا گذشته این نچندان دور خیال میکردیم جهان مرکب از ماده و میدان و انرژیه، اما متوجه شدیم ماده و میدان و انرژی و اطلاعات، اطلاعات همون کدهای جدا شده از اون شعور مطلق که اونها میاد چکار میکنه وقتی که به اینها اضافه میشه، باعث پیدایش واگشت کوانتومی میشه که شما امروزه میگید که اگر یک هزارم ثانیه یکی از اتفاقاتی که در کسر ده به توان منفی 43 افتاد دیرتر یا زودتر اتفاق می افتاد، اصلا جهان تشکیل نمی شد یا شکل دیگه ای تشکیل می شد. پس نگاه کنید یک اطلاعات با دقت یک هزارم ثانیه به اینها اضافه شده تا جهان شکل کنونی خودش رو گرفته و فرم کنونی خودش رو گرفته. خب اینا مباحث فیزیک من بهش کار ندارم، فقط به لحاظ اینی که پایه بحثم مشخص بشه دارم اشاره میکنم. جهان حوزه یا میدانی بس گسترده از شعور، شعور بی نهایت متمرکز در یک، واقعا نمیدونم چه اصطلاحی بکنم، یک توان محض، یک قدرت محض و یک نیروی خیلی خیلی بزرگ دیگه، اصطلاح گیر نمیارم که بتونم بیان بکنم. حالا اینجا یه اتفاق میفته. من نمیخوام چیزی رو نقد بکنم، نمیخوام به چیزی ایراد بگیرم، نمیخوام چلنج یا چالش روحی ایجاد بکنم، فقط میخوام بتونم از عهده بحثم بر بیام. توجه میکنید؟ من از همه شما خواهش میکنم یه دقت کوچولویی بکنید. در گذشته ما میگفتیم که جهان رو خدا آفریده دیگه، خدا همون نیروی مطلق اندیشه‌ای بود که حالا امروز ما در فیزیک داریم با او چیکار میکنیم، برخورد میکنیم و داریم شکل جدیدی و تعریف جدیدی از او پیدا میکنیم. تعریف ما از خدا با تعریف امروز یه فرقی داره و اون فرقی که داره اینه که معمولا ما خدا رو دیگه بی نیاز از حرکت میبینیم، معمولا ما خدا رو بی نیاز از تلاش میبینیم، معمولا ما خدا رو بی نیاز از تکاپو میبینیم، معمولا ما خدا رو یه موجود ساکت ساکن بی تحرک بی عمل میدونیم. خدا رو ما یه نیروی میگیریم که جهان رو آفرید. الان تو ضمیر خود پنهان شما اگه من الان از شما بپرسم که خداوند چه کار میکنه، همین الان چه کار میکنه؟ خب جهان رو آفرید در 15 میلیارد سال پیش، جهان کنونی آفریده شده، الان داره چه کار میکنه؟ همه ما گویا تصورمون اینه خداوند داره استراحت میکنه دیگه، حالا داره عرق اون آفرینش رو خشک میکنه، چون اون آفرینش واقعا کار پر زحمتی بوده. واقعا ما نمیتونیم برای خدا کاری در نظر بگیریم. لذا آخوند و ملا و کشیش و برهمن و اینا همش هی برای خدا کار میتراشن، چون این موجود بده بیکار بمونه، هی کار میتراشن. مثلا ثواب و عقاب رو داره تعیین میکنه، بهشت و جهنم رو داره میسازه، گناهکار رو از غیر گناهکار، دروغگو رو از راستگو داره. اینا کاره، اینا ما برای خدا داریم کار میتراشیم. توجه میکنه؟ مثل این میمونه که من یک سره تو خونه نشستم بیکارم، خانم ما خوب از هم دیگه سایه کسی به خانم من ای آی از دیگه صبح تا شب تو خونه چه کار میکنه؟ اونم به خاطر اینی که آبرو من و آبرو خود شایف بکنه یک چیزی بگه دیگه. مثلا توجه میکنه آخرم داره در زمینه تحقیقات فلان نه با با نشسته اونجا دقت میکنه چی میگن؟ واقعا ما داریم برای خدا کار درست، چون خدای ما بزرگترین ایرادی که داره بیکار. اگر تونستید بگید خدا کارش چیه؟ برای یه چیز دیگه می آفرینه. اون چیزهای دیگه که همه داره بر اساس قانون آفریده میشه، ها داره مواظبت میکنه که هیچ اتفاق زدی نیفته. خب آره، مثل حسابدارا که دارن حالا مثلا به عنوان مثال. بعد دلیش اینه که هم در جواب اون خانم هم در جواب شما خانم تهران پوم عرض میکنم که نگاه کنید، ما معتقدیم خداوند در اصلا با ارادش کار انجام میده. یعنی هم بگه بشم میشه دیگه، ما در متون کلاسیک هم داریم کن فیکون. برای کسی که با اراده کار انجام میده همه کارا انجام میشه، اصلا زمان نمیداره. توجه میکنه؟ در فیزیک نظری مشخص شده خدا کار انجام میده، کارش هم زمان میبره، کارش هم به شدت سخته، کارش کار در حد خدا. توجه میکنه چی میگه؟ خداوند کانون تفکر متراکم هستی که از قبل از آفرینش جهان با گسیل کدهای کیهانی به جهان هستی چیکار کرد؟ موجب پیدایش جهان شد و امروز، فاصله امروز تا آغاز خلقت، اون مرتباً داره این کدها رو گسیل می‌داره. خداوند یه موجودی تفکر محض، اندیشه محض، شعور محض که پیام‌های هستی، یعنی پیام‌های بودن، پیام‌های بقا، پیام‌های شکل‌گیری تمام موجودات جهان هستی داره مرتباً از او ساطع میشه. توجه میکنی؟ داره مرتباً بقای جهان به وسیله او تنظیم میشه، بقای بودن به وسیله او تنظیم میشه. یعنی مرتباً موجودات هستی از این مرکزیت شعور پیام دریافت میکنن، از تک سلولی ها گرفته تا پر سلولی ها، از سلول های بدن موجود زنده گرفته تا مولکولی که در جمادات وجود داره. اینا مرتباً در پرتوی شعور کیهانی هم. اگر اینها یک هزارم ثانیه در پرتوی شعور کیهانی نباشن اصلا معنا نداره بودنشون. توجه میکنید؟ اینی که در نگاه های عرفی قدیمی میگیم که خداوند تمام ذرات جهان رو ناظره، ما خیال میکنیم ناظره یعنی اینا رو میبینه. توجه میکنید؟ نه، اینا رو نمیبینه، چش نداره که بخواد ببینه. خداوند به عنوان مرکز ارسال پیام بودن مرتب به تمام این مولکول ها و سلول ها داره پیام بودن رو میفرسته و اونا دارن این پیام رو دریافت میکنن. اگر یک هزارم ثانیه یک چیزی پیام رو دریافت نکنه اصلا معنا نداره بودنش. خداوند، حالا بریم تو فیزیک نظری، جهان، اصل جهان حوزه متراکم از شعور مطلقه، از فهم مطلقه، از درک مطلقه، که این درک ثابت و ساکن نیست. جهان را آفریده باشه، نه، الان داره سهمگین ترین کار رو میکنه. یعنی کانون هستی، خواهش میکنم این جمله رو همیشه از من یادتون باشه، کانون هستی از تمام هستی خروشانتره، پرتکاپوتره، پرتلاشتره، پر انرژیتره، پر قوتتره. نگاه کنید در یک عبارت ساده شما میگید خداوند قویترین موجود جهان هستیست. از خداوند دیگه قدرت بیشتری شما ندارید دیگه. خب این قدرت چه کار میکنه؟ این قدرت که شما با کنفیکون پوچش میکنید، یعنی میگید هیچ کار نمیکنه، چون فقط ارادهشه که کار میکنه، تا تعلق بگیره بشو میشه. این تعبیر یه تعبیر کلاسیکه. تعبیر نو در فیزیک نظری اینه که خداوند کانون شعور هستیست و این شعور با یک حرکت بسیار سهمگین غیر قابل تصور داره مرتب پیام پخش میکنه. پیام بودن تمام ذرات هستی از اونجا اخذ بشه و از اونجا گرفته میشه. خداوند بیکار نیست. بودن جهان هستی به این مرکزیت از شعور وابسته است. خب حالا اینا مباحث فیزیک نظری است، من توی این مباحث نمیخوام وارد بشم. این رو به عنوان این گفتم که مقدمه روانشناسی اگزیستانسیال بشه که این روانشناسی از چی بحث. وقتی که ما معتقد میشیم که در جهان حوزه از شعور وجود داره و این شعور، شعور فعاله، نه شعور بیکار، شعوری است که به تمام سلول‌های جهان هستی مرتب داره پیام می‌فرسته و بودن سلول‌ها و مولکول‌ها در جهان هستی به لحاظ ارتباطی است که با این شعور مطلق داره و این ارتباط از اون ناحیه است، یعنی اون پیام می‌فرسته و اینا پیام می‌گیرن. یه حوزه مطالعاتی باز شد و اون حوزه مطالعاتی این که تمام سلول‌های جهان هستی، اون مقداری که ما می‌شناسیم و برای ما مشخصه، تمام سلول‌های جهان هستی موقعیت ثابت دارن. یعنی موقعیت ثابت نه اینه که هیچ تغییر نمی‌کنه، اما تغییرش فوق‌العاده کند و فوق‌العاده زمان می‌بره. سلول‌ها نوع پیامی که از این مرکزیت می‌گیرن تقریباً ثابته، موقعیتشون تقریباً ثابته، مشخصاً در یه جا در یه موقعیت دارن پیام میگیرن. شما میبینید میلیون ها سال زنبور عسل یک گونه داره زندگی میکنن، پلیکان های دنیا یه جور دارن زندگی میکنن، سنگ ها دارن یه نوع حیات رو تعقیب میکنن، سیالات دارن یه نوع بودن رو تعقیب میکنن. فقط انسانی که در هر لحظه تغییر کرده و متفاوت شده، چون تنها سلولی که میتونه خودش رو در معرض پیام‌های متفاوت قرار بده انسانه. انسان تنها موجودی، تنها سلول کیهانی است که میتونه خودش رو در معرض پیام‌های متفاوت قرار بده. گیاهان خیلی نمیتونن از این مرکزیت پیام‌های متفاوت بگیرن. نه اینی که اون مرکزیت نمیتونه پیام‌های متفاوت بده، او به کاج‌ها یه جور پیام میده، به صنوبرها یه جور پیام میده، به درختان میوه یه جور پیام میده، به جلبک‌ها یه نوع پیام میده، به نمیدونم قارچ‌ها یه جور پیام میده. اما قارچ‌ها قارچن دیگه، صنوبرها صنوبرن دیگه، کاج‌ها کاجن دیگه. ولی انسان با وجودی که شکل و شمایلش انسانه، یکیش میشه سبزی فروش سر محله، یکیش میشه انیشتن. اینه که کدوم بده کدوم خوبه به من رب نداره، من ارزشی بحث میکنم، توصیفی دارم بحث میکنم. یک کسی میشه هیتلر، یک کسی میشه گاندی. چرا؟ چون انسان تنها موجودیست که با تغییر موقعیت خودش پیامهای متفاوت میگیره. در اینی که ذره ذره سلول‌های هیتلر وابسته به ابدیت جهانه هیچ شکی نیست. در اینی که اون مرکز ابدی برای این پیام حیات رو میده، پیام حیات نه به معنای زنده بودن معمولی، من عرض نمی‌کنم، حیات به معنای مطلق و کلی کلمه. اصلا این سلول نمیتونه باشه بدون اینه که اون پیام رو دریافت بکنه. توجه میکنه؟ اما چرا اینجور پیام دریافت میکنه؟ چون موقعیت خاصی برای خودش تنظیم کرده، موقعیت خاصی رو گرفته که گاندی موقعیت خاص دیگه ای رو میگیره، انیشتن موقعیت خاص دیگه ای رو میگیره، دیگران موقعیت خاص دیگه ای رو میگیرن. شما در بین مرغابی های دنیا انیشتن و سبزی فروش سر محله ندارید، یعنی اینقدر اختلاف نمیبینید. یه خورده رنگشون با هم فرق میکنه، یه خورده وزنشون با هم فرق میکنه، اما در بین انسان های یک کسی هیتلر، یک کسی گاندی، یک کسی انیشتن، یک کسی سبزی فروش سر محله. انسان تنها موجودی که ما میشناسیم، تنها موجودی است که با موقعیت متفاوت میتونه از اون مرکزیت پیام های متفاوت بگیره و پیام های مختلف بگیره. یک کسانی در یه موقعیتی قرار میگیرن، احساس میکنن پیام خاصی رو دارن از اون مرکز میگیرن، میخوان این پیام رو به دیگران ترجمه بکنن، میگن ما پیامبریم. پیامبر یعنی چی؟ یعنی کسی که در یه موقعیتی قرار گرفته که داره، پیامبری که راستگو باشه، ما داریم در حمله بر صدق میکنیم، توجه میکنید؟ اون پیامبر راستگو در حقیقت چی میگه؟ در حقیقت میگه من یک سلول کیهانی هستم مثل بقیه سلول ها، اما من که پیام ثابت نباید دریافت کنم، چون گیاه نیستم، چون حیوان نیستم، من میتونم پیام های متفاوت بگیرم. من در یه جایی قرار گرفتم که این پیام رو دارم میگیرم، از شعور مطلق در جهان هستی من دارم این پیام رو میگیرم. هنرمند کیه؟ هنرمند کسی است که میگه من در این موقعیت قرار گرفتم که دارم این پیام رو دریافت میکنم، این پیام رو میگیرم، و این پیام رو در اثر هنری خودم برای دیگران چکار میکنم؟ به ودیعت میگذارم، در حقیقت برای دیگران ترجمه میکنم. عارف کیه؟ عارف سلول کیهانی است که در یه موقعیتی قرار گرفته، میگه من دارم این پیام رو دریافت میکنم و این پیام رو دارم برای شما چیکار میکنم؟ ترجمه میکنم. همه اینا راستگویانشون رو میگم، دروغگو و کذابش اون یک قضیه دیگه است. عالم کیه؟ انیشتن رو شما ببینید، میگه من نسبیت رو بیش از اینی که در علم پیدا کنم در یک کشف و شهود پیدا کردم. اما نگید من عارفم، من عارف نیستم، چون ایشون خیال میکنه هر کشف و شهودی یعنی عرفانی. نه، یه موقعیت های خاصی کشف و شهود عرفانی به وجود میاد. ما کشف و شهود علمی هم داریم، یعنی یک عالم در یه موقعیتی قرار بگیره که یه پیام رو مستقیم دریافت بکنه. به خدا قسم ما انسان ها چرا فرشتگان در متون کلاسیک بر ما سجده میکنن؟ چون ما تنها گیرنده های فیض از اون موقعیت کلی هستیم که با جا به جا کردن موقعیت خودمون میتونیم عالی ترین پیام ها رو بگیریم. نمیدونم گوش میدید من چی میگم یا نه. ما اگر بتونیم موقعیت خودمون رو تنظیم بکنیم، عالی ترین فرکانس ها رو از مرکز فرکانسی هستی میگیریم، بدون اینی که به پیامبری نیاز داشته باشیم. نمیخوام نفی پیامبران بکنم، من دارم یه قضیه دیگه میگم، یه وقت اینقدر ساده انگاری نکنید که خیال. ما میتونیم مستقیماً به عنوان یک سلول کیهانی، چون ما چه بخوایم چه نخوایم، ماهیتمون، بقایمون، بودنمون وابسته به اون مرکز کله و ما داریم مرتبا این پیام هایی که از او به کل جهان هستی ساطع میشه رو ما داریم میگیریم. حالا با تغییر موقعیتمون پیام های درجه یکتر میتونیم بگیریم. بعضی ها فقط میخورند و میآشامند و میآمیزند و زندگی رو سپری میکنند. خیلی هم خوب، من کارش ندارم. بالاخره خوردن بدون اون فیض الهی اصلا امکان نداره، چون حیات امکان نداره، بودن امکان نداره. همه اینا در گستره اون فیض داره اتفاق میفته. یه خود اصطلاحات معمولی تر به کار میبرم که بحث رو ساده بکنم. همه در گستره اون فیض داره اتفاق میفته، اما شعور ماکس پلانک هم در اون گستره داره اتفاق میفته. من اگر از موقعیت سبزی فروش محله جامو تغییر بدم بیارم تو موقعیت ماکس پلانک، میشم ماکس پلانک. بناست این نور الهی به سر همه بتابه. خب چرا نازلش به سر من بتابه؟ چرا حد اقل بهره گیری از فیض الهی بشه؟ چرا حد اکثر نشه؟ چرا من نشم ردیف حلاج؟ چرا من نشم ردیف حافظ؟ چرا من نشم ردیف انشتین؟ چرا من نشم ردیف تیرکگارد، شلایر ماخر، ویتکنشتان و و بورن، بوهر، ماری کوری و و بزرگان تاریخ؟ مگر اینی که ما خیال میکنیم در متون کلاسیک، ما خیال میکنیم از قبل مشخص کردن من محمد جواد عظیمی جایگاهم اینه، اونم جایگاهش اونه. نه، هر دوی ما دو کسب کننده اون فیض مطلق یا اون توان مطلقیم. جامونو باید تغییر بدیم. دوستان، من خیلی تلاش کردم که یه مثال ساده بزنم. اگر بی‌ادبیست، اگر با ادبیست، اگر کوچکه، اگر بزرگه، بر من ببخشید، از این مثال بهتر گیر نیاوردم. ما دقیقاً مثل آنتن‌های قوی ماهواره‌ای میمونیم. توجه میکنید چی میگم؟ با اینی که کجا نصب بشیم، رو به کدام جهت باشیم و چه فرمی، از چه دیشی، از چه قدرت دریافت سیگنالی برخوردار باشیم، از اون توان فهمگین موجود در ذات هستی داریم پیام میگیریم. توجه میکنید چی میگم؟ این بسته به قدرت گیرندگی ما، بسته به قدرت دریافت سیگنال های ماست که من میشم انشتن یا میشم سبزی فروش سر محله. خداوند با نگاه کلاسیک میگم به هیچ کس ظلم نکرده به این بگه تو اینجور باش، تو اونجور باش، تو اونجور. همه ما آنتن های استعداد های بسیار قوی کسب فیضیم. کجا نصب بشیم؟ یه وقت ما تو نقطه کور داریم زندگی میکنیم، تو نقطه کور سیگنالی به ما نمیرسه. سیگنال های هستی با بهترین فرم در آیات کلاسیک نگاه کنید. من نمیخوام بحث رو به مباحث کلاسیک بیامیزم و الا اونقدر آیه و روایت داریم که این مسائل رو در نگاه های کلاسیک با همون دید هزاران سال پیش داره مطرح میکنه. فلاسفه یونان باستان هم اینجور چیزا رو میفهمیدن، توجه میکنید؟ منتها یه جوری دیگه. الان فیزیک نظری این خدمت رو به بشریت داره میکنه که میگه که کل جهان هستی بر اساس یک شعور مطلق شکل گرفته و این شعور، شعور خاموش نیست، شعور پویاست. مثل این میمونه که شما بگید ما یه مرکز رادیویی بسیار قوی در کانادا داریم ولی فعلا خاموشه. نه، خاموش نیست، این به شدت داره پیام میفرسته، پیام غیر قابل تصور. حجم پیامی که از شعور مطلق ذات هستی میاد شما میدونید چقدره واقعا؟ چون باید از تکسلولی های کف اقیانوس گرفته تا بزرگترین کهکشان ها رو اون پیام بفرسته. میدونید اینو بهش میگن کار خدایی، نه اینی که کن فیکون و روز قیامت و فلان. اینا کار درست کردنه برای خداست. خداوند نمیخواد کار براش درست کنید. از کوچکترین مولکول در جهان هستی تا بزرگترین کهکشان ها، اینها با فیض خداوندی حیات دارند. یعنی چی؟ یعنی چی با فیضه؟ یعنی اون داره این پیام ها رو با سرعت بسیار زیاد گسیل میکنه تو هستی. همه موجودات آنتن های مشخصی هست، فقط انسان آنتن متحرکه. انسان یک بیش متحرک بزرگه، میتونه تو نقطه کور واقع بشه. ندیدید بعضی از ماها تمام زندگیمون تو نقطه کوریم؟ ندیدید انشتن چه حرف قشنگی میزنه؟ میگه ما یه پرتوهایی داریم به نام پرتوهای اوت. قبل از این علم فیزیک به این مرحله نرسیده بود، هنوز انشتن این دور مسائل رو بهش دست پیدا نکرده بود. قبل از این مرحله میگه که ما یه پرتوهایی داریم به نام پرتوهای کیهانی. سعی کنید خودتون رو در معرض این پرتوهای کیهانی قرار بدید. اگه اون پرتوها به شما بخوره اصلا متحول میشید، دگرگون میشید. این تو کتاب انشتن هست، فیزیک و واقعیت رو بخونید. نگاه کنید این پرتوهای کیهانی منظورش چیه؟ پرتوهای کیهانی همون اراده شعور مطلقه که مرتبا بر جهان هستی ساته. حالا یه عبارت کلاسیک که دوستان قدیمی رو خیلی از من شنیدن، محمد یک عبارتی داره بسیار زیبا، نه اینی که ایشون فیزیک نظری میدونسته، اینا میدونید که من اصلا نگاه هم متفاوت، اما با همون نگاه خودش ببینید چقدر زیبا میگه. میگه الا ولله فی ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لهذه النفحات. میگه بدانید بندگان خدا، خداوند در روزگاران هستی دارای نفح است، دارای نسیمه، دارای نفح اون باد بهاری است که وقتی به درخت میخوره درخت جوانه میزنه و شکوفه میکنه و زنده میشه. برای خداوند پیام های زندگی سازی، سعی کنید در معرض اون پیام ها قرار بگیرید. فتعرضوا لهذه النفحات، خودتون رو تو اینا قرار بدید، اینا بخوره به شما، اینا بخوره مثل درختی تو باغچه که زمستون خوش بود، پاییز خوش بود، تا باد بهاری بهش خورد سبز شد، شما هم سبز میشید، شما هم شکوفه خواهید کرد. حالا این بیانیست کلاسیک در حد فهم اون روزگار و اون زمان، توجه که امروز ما در فیزیک نظری این رو میفهمیم، درک میکنیم، متوجه میشیم جهان رو حوزه از شعور راه میبره. همیشه خدا، اینو یادتون باشه، بعدم میگید خدا بیا مرز عظیمی رو اینجور چیزا رو به ما گفت. نگاه کنید شعور ساکن نگیرید خداوند رو، خداوند شعور ساکن نیست، خداوند شعور سهمگینه. مرتباً این ایستگاه داره پیام میفرسته، پیامی به شدت متراکم، به شدت عمیق، به شدت پوشاننده. این پیام داره به کل موجودات جهان هستی میرسه. اینی که من و شما کجا واقع بشیم نشون میده ما چقدر از این فیض الهی داریم برخوردار میشیم. یه عبارت کلاسیک مال فیزیک نیست، توجه میکنه، من برای که نزدیک بشیم دارم میگم. در فیزیک میگه ما انسان ها آنتن‌های متحرک. یه وقت هست من 50 ساله تو نقطه کور واقع شدم. فیض خداوند بر کل جهان هستی میباره، به من نمیره، من از اون نفعه بهرهی نمیبرم. به قول انیشتن اون تشعشعات کیهانی به من نمیخوره اصلا، من تو نقطه کور واقع. یه وقت هست من بهترین نقطه رو انتخاب میکنم، در جایی واقع میشم که بهترین نقطه است. شما نگاه کنید، من اصلا نه به رسالت کار دارم نه به نبی بودن، اینا مباحث دینیست، ربطی به بحث من نداره، بحث من یه بحث دیگه است. اما محمد 10 سال میره تو غار حرا، با مردم چیکار میکنه؟ قطع ارتباط میکنه. همسر ایشون میره پایین کوه میسته، زنبیل غذا رو با تناب میکشه بالا، حتی همسرشو نمیبینه. 10 سال اونجا خودشو کجا قرار میده؟ یه جایی قرار میده که یه مرتبه این پیام رو میشنوه، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، و تا آخر. جایی قرار میده که این پیام رو میگیره، نه اینی که این پیام فقط مخصوص او فرستاده شده که بعد ما میگیم که او خب خداوند ایشون رو انتخاب کرده، ما رو انتخاب میکرد، ما هم مثل ایشون میشه. خداوند ایشون رو انتخاب نکرد، ایشون خداوند رو انتخاب کرد. یعنی رفت در یه جایی قرار گرفت که در معرض این تشعشع قرار بگیره. حالا با دیدگاه خودش، فهم خودش، شعور خودش، درک خودش، نیاز جامعه خودش، هر چی که بود، انیشتن خودش رو در اون معرض قرار میده. ایشون کارمند اداره ثبت اختراعات در سوئیس بود دیگه، کارمند بسیار معمولی ساده، اختراعات دیگران رو ثبت میکرد، حقوق میگرفت، امرار معاش میکرد. اما خودش میگه که من همیشه برگ تئوریام و نظریاتم رو که روش کار میکردم زیر برگ کارام داشتم، تا مدیرم میومد کارم رو انجام میدادم، همین که میرفت از اتاق بیرون باز من رو نظریم کار میکردم. شما ببینید یعنی چی؟ یعنی این داره خودش رو در معرض پرتوهای کیهانی قرار میده. حالا آیا ما متدی داریم که خودمون رو در معرض پیام‌های درجه یک قرار بدیم؟ در گذشته نه، از اینجا یه خورده بحث حساس میشه، ممکنم خسته شدید، به من ببخشید، بیاید تا ببینیم روانشناسی اگزیستانسیال چیه و آیا یه معجزه قرن 21 میلادی هست این روانشناسی یا نیست. نگاه کنید، تا گذشته این نه چندان دور ما خیال میکردیم که خداوند 14 میلیارد سلول مغزی به ما داده به عنوان مغز، با سنسورهای خاص، فایل‌های خاص، طبقه بندی و شلف‌ها، چون این سلول‌ها همه یه شکل و یه فرم و با یک کار که نیستن، با شلف‌های خاص، منتها تمام اینا توی یه جمجمه‌ای خیلی محکم استخوانی که از ضربه محافظت میشه و این تو خودش فعل و انفعالات میکنه. اگر ما منطقی میشیم بر اساس فعل و انفعالات سلول های مغز در درون خودش، اگر ما دانشمند میشیم بر اساس فعل و انفعالات درون خودش، و گستره فعل و انفعالات درونی رو ما مطالعه میکردیم تو روانشناسی های معمولی. تو روانشناسی های معمولی شما میاید آسیب های درونی مغز رو مورد بررسی قرار میدید، مثلا بر اساس فلان اتفاق فرد دچار عقده حقارت میشه. یعنی چی؟ خود تنبینی میشه، خود بزرگ بینی میشه، آدم پرخاشجویی میشه، پرخاشگری میشه. این دقیقا مثل این بود که شما بیاید مطالعه کنید فرد چجوری دانشمند میشه، فعل و انفعالات درون جمجمه رو مطالعه کنید، بگید فرد اینجوری دانشمند میشه، اینجوری اندیشمند میشه، اینجوری هنرمند میشه. توجه میکنید چی میگم؟ روانشناسی گذشته در گستره درون کار میکنه، یعنی 14 میلیارد سلول رو در درون جمجمه بررسی میکنه، که حالا ما از طریق حس به او غذا میدیم، از طریق درک به او غذا میدیم، یعنی متریال میدیم، خب از طریق خون هم اکسیژن و قند رو میرسونیم و یه سری مسائل خاص. اما امروز ما متوجه شدیم، من درسته اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنیم، درسته که یه گستره بسیار پیچیده ای از فعل و انفعالات درونی داره، اما این فعل و انفعالات درونی در مقابل ارتباطی که با جهان بیرون داره فوق‌العاده کوچکه. مغز اون آنتن مرکزی است که خداوند یا طبیعت یا هستی مطلق برای دریافت اون پیام‌های کیهانی به من و شما داده. ما فقط فعل و انفعالات درون این سیستم رو بررسی نکنید. یه مثال من میزنم، یه آنتن ماهواره رو شما بگیرید، هی خودش رو بررسی کنید، این LNB چه کار میکنه، ریسیور چه کار میکنه، تو درون خودش چجوری اتفاق میفته، این برق رو تبدیل به چی میکنه، چی رو تبدیل به چی میکنه اینا. نه، این یه بخشی از پیچیدگی های آنتن ماهواره است. اون پیچیدگی اصلی اینه که این چطوری سیگنال های موجود در فضا رو میگیره. ما در روانشناسی گذشته فقط LNB و ریسیور مغز رو باز میکردیم، این تو درونش چه کار میکنه. حالا در روانشناسی اگزیستانسیال ما میگیم این چجوری این پیام ها رو دریافت میکنه. پیام هایی که از ذات هستی مطلق، از شعور میدانی هستی، یا هر اسم دیگه ای که میخواید بذارید، از شعور کوانتومی هستی داره به تمام اجزای هستی میاد، این مغز چجوری اینا رو دریافت میکنه؟ حالا چجوری میتونه بهتر دریافت بکنه؟ گاهی شما آنتن ماهواره میبینید میگه که در جستجوی سیگنال. چرا؟ چون تنظیم به هم خورده، چون هوا به هم خورده. آیا واقعا سیستم مغز ما که خودم رو عرض میکنم در تمام طول 50 سال عمر من نتونسته یک معجزه از ذات اصل هستی بگیره، آیا به لحاظ این نیست که من هوای زندگیم آلوده‌ام؟ آیا به خاطر این نیست که من سیگنال نمیگیرم اصلا؟ بله، این آنتن رو خداوند به من داده، این مغز رو خداوند به من داده، ولی من اصلا دریافت نمیکنم. هی مرتب روشن میکنم این میشه در جستجوی سیگنال، تصویر موجود نیست. گاهی هم تصویرهایی که ما داریم تصویر هست صدا نداره، گاهی صرفا داره تصویر نداره. ما انسان‌ها 99%مون یا اون سیگنال های قوی رو نمیگیریم و داریم به خودمون ظلم میکنیم. واقعا قوی ترین سیگنال های هستی داره پخش میشه. کانون هستی خدای راکب نیست، خدای صامد نیست، خدای بیکار نیست که هی تو براش کار درست بکنی. خدایی است که در هم ارتباط با توی فرد با یک حجم عظیمی داره کار میکنه، یعنی با یک حجم عظیم داره به تو پیام میفرسته. تو این پیام ها رو نمیگیری. به خاطر چی؟ به خاطر که هوای بودن تو آلوده است. به خاطر این که اصلا فضای ابریه، تو فضای ابری آنتن خوب نمیگیره. توجه که پیام ها سیگنال ها به اون شفافی نمیرسه. حالا از این بدتر، اگر شما ببرید توی یک مسیری که کانال منحرف و سیگنال های منحرف داره پخش میشه، خب سیگنال های منحرف رو شما میگیرید. هیتلر، من نمیخوام بگم منحرف یا من، ولی این هزاران نفری که سوزوند، کشت و این مشکلات برای بشریت که به وجود آمد، اینا با انرژی انجام نشد، اینا با توان انجام نشد، اینا با قدرت انجام نشد. چرا؟ ولی همه با توانهای منفی، با قدرتهای منفی، آنتن رو شما ببرید تو مسیر منحرف، منحرف میگیره. خاصیت انسان اینه. لذا نگاه کنید تو عبارت های کلاسیک من اشاره میکنم، شیطان به اندازه خدا قوت داره. شما اصلا جایی دیدید در عبارت های دینی خدا بدون شیطان مطرح بشه؟ اصلا مطرح نمیشه، چون نیروی مثبت و نیروی منفی در جهان طبیعت به یک اندازه قوی هست. توجه میکنید؟ اهریمن بدون اهورا، اهورای بدون اهریمن اصلا معنا نداره در جهان هستی. حالا فکر داریم از این که ما در دنیای فیزیک متوجه شدیم جهان آنتروپی که همه چی با ضدش معنا میشه. توجه بکنید، شما اصلا امام حسین بدون شمر رو میتونید در نظر بگیرید؟ معنا نداره اصلا. تمام یه وقتی من اینو تو دانشکده گفتم بچه‌های خود ترش کردن، شما ترش نکنه، گفتم تمام این دیگا و نظر و نیازا که شما برای امام حسین میکنید، نصفش برای شمر، نصفش برای امام حسین. ای کی ما برای شمر نذری؟ گفتم زنده نگه داشتن نام امام حسین دقیقاً با زنده نگه داشتن نام شمر، نام شمر دقیقاً به اندازه نام امام حسین برای ما شناخته شده. چرا؟ چون جهان اصلا بلندیش با کوتاهیش، سفیدیش با سیاهیش معنا میشه، ظلمش با عدل، عدلش با ظلم معنا. جهان، جهان آنتروپی که اینا مثالهای عادیه، در فیزیک هم ما همین رو داریم. نیروی مثبت و منفی در جهان به یک تعادل رسیده تا جهان موجود شده. لذا شیطان و خدا با هم همیشه همتراز مطرح میشن. در متون کلاسیک هم شما اینو دارید، یعنی انسانهای کلاسیک هم اینو میفهمیدن. حالا شیطان در جهان حاکمیت داره، خدا هم حاکمیت داره. در نگاه فیزیک جدید من باید آنتن وجودیمو ببرم در معرض پیامهای شیطانی؟ میتونید ببرید. میشه آدم هیتلر بشه. دستیشم را موقع بریدن گردن حضرت ابی عبدالله کج نشون، چون اصلا بنا نیست کج بشه. توجه کنید اینها تعابیر احمقانه ای در جهان هستی که ما اینجوری فکر میکنیم. چرا امام حسین، چرا خداوند شم رو فلج نکرد که نتونه بره گرد؟ این حرفا چیه میزنید؟ چون جهان مرکب از تعادل نیروهای مثبت و منفی است. شمایید که آنتن وجودیتون رو تو نیروهای منفی یا تو نیروهای مثبت قرار میدید. توجه میکنید اگر شما بخواید منفی ترین انسان روی کره زمین باشید، هیچ کی جلوتون رو نمیگیره. توجه میکنید که حالا شده خداوند جلو کسی رو بگیره که منفی نشه. شما یک ریسیور، یک آنتن، یک دیش، نمیدونم چی بگم، یک بی‌نهایت قدرتی برای دریافتید. در جهان به اندازه‌ای که پیام مثبت پیام منفی وجود داره، حتی بر اساس تعادل نیروی مثبت و منفی شکل گرفته. شما خودتون رو میخواید درست بکنید، بذارید تو امواج مثبت. حالا امروز شما نمیدونم روانشناسی کوانتومی، نمیدونم روانشناسی، نمیدونم با لیزر، با نیروهای لیزری که اسمش الان یادم شده، توجه میکنید؟ چون یه نیروی خفیف لیزری ایجاد میکنن روی سطح پوست رو جمجمه و معتقدن که این گره های روانی رو باز میکنه. اسمی هم داره، توجه میکنید؟ اسمش یادم شده الان اسمش چیه. و و و انواع طب همگرا، نمیدونم انرژی درمانی، فلان فلان فلان، اینا رو ده. من اینا رو کار ندارم، اینا درست دکان بیزینس واقعیت، هیچی من به اینا کار ندارم. ریشه تمام اینا اینه که ما انسان ها موجوداتی هستیم که به اختیار خودمون میتونیم پیام بگیریم، چه پیام مثبت چه پیام منفی. آیا یک روانشناسی متدی که مستدل هست که به ما یاد بده ما چجوری میتونیم در معرض نیروهای مثبت قرار بگیریم؟ نیروهای مثبت منظورم نیروهای اخلاقی، دینی، اینجور چیزا نیست. اینا رو من مثال زدم ما نزدیک بشیم. کانون تفکر هستی، میدان بزرگ شعور هستی، مرتبا داره پیام ساطع میکنه. آیا من متدی دارم که دستم رو پرتر از این بکنم؟ آیا میتونم بهره بیشتری ببرم؟ خب در نگاه گذشته گفته میشد عبادت بکنید، با خدا راز و نیاز بکنید و و و و اینا نگاه های گذشته بود. تا حدودی هم وقتی که شما اون کارا رو میکنید، در حقیقت خودتون رو از نیروهای منفی دور میکنید. نه، اما اون چه که به صورت علمی در روانشناسی اگزیستانسیال بحث میشه اصلا با اونا قابل مقایسه نیست. توجه، نه اینی که پای سجاده هیچی گیر انسان نیاد، اگر هم گیر بیاد یعنی شما پای سجاده دارید موقعیتی برای خودتون فراهم میکنید که بتونید اون نیروهای مثبت رو بیشتر دریافت بکنید، از نیروهای منفی خودتون رو دور بکنید. توجه میکنید؟ میگه انسان در عبارتهای کلاسیک داریم که شیطان در دو سه جای زندگی خیلی مزاحم انسان میشه و خیلی سعی میکنه آدم رو گمراه بکنه. یکیش تو نمازه. توجه بکنید تو عبارت‌های کلاسیک دارید دیگه، تو نماز خیلی به سراغ آدم میاد. همین عبارت‌های معمولی بین ما هم میگه آدم تو نماز چیزایی که گم کرده پیدا میکنه، یاد قرض و تلفش میفته و و و و یه وقت میبینی نماز تموم شد اصلا نفهمید چی گفته. بعد تو عبارت‌های عامیانه میگن شیطان. نه، عبارت واقعی این جریان اینه که شما وقتی که خودتون رو در معرض تشعشعات مثبت کیهانی قرار میدید، دقیقاً تشعشعات منفی هم دست به کار میشن، یعنی اونا هم همون موقع دست به کار میشن. گول گوی رقابته، گول گوی تصرفه، گول گوی به دست آوردنه. توجه میکنید چی میگم؟ حالا تو عبارت های کلاسیک شما اینجوری روانشناسی اگزیستانسیال عبارت است از روانشناسی که حالات درونی مغز رو نه اینی که بررسی نکنه. من در پاسخ این دوستمون که گفتن این حالات هم بحث میشه روز گذشته عرض کردم بله بحث میشه، اما نه حالات درونی فقط ناظر به درون، ناظر به بیرون، ناظر به اینی که حالا این چطوری میتونه اون پیام‌ها رو دریافت بکنه، چطوری ما میتونیم در معرض قشنگترین سیگنال‌های هستی قرار بگیریم، چگونه میتونیم با این قشنگترین کارهایی که میخوایم انجام بدیم و مسیری که میخوایم چیکار بکنیم تغییر بکنیم. حالا این روانشناسی یه روانشناسی بسیار بسیار نوپا، جدید و تازه متولد شده است، اما تولدی بسیار مبارک داره. یعنی در همین جدیدی و در همین نوپا بودن خودش تونسته یه قوغا بکنه، یه قوغایی که این همه مسائل زایده بعدی این قوغا، و لذا ما معتقدیم یه نقطه عطف در روانشناسی و یه نقطه عطف در انسانشناسی، طبیعتشناسی و زندگیشناسی. یه اتفاقی در پایان این کلاس خواهد افتاد که اون اتفاق رو برای کسانی که میخوان احیانا این کلاس رو شرکت بکنم و ثبت نام بکنم همین اول من بگم، اون اتفاقی که خواهد افتاد اینه که شما در حقیقت در این زمینه روانشناس خودتون میشید، دیگه لازم نیست به روانشناس دیگه مراجعه بکنید، لذا یه مقداری تلاش جدی میخواد. توجه میکنید چه میگم؟ یه مقداری دقت جدی میخواد. آدم اگر میخواد بفهمه در این جهان نیروی متمرکز یا میدان شعور اصلی طبیعت چه پیامهایی رو میفرسته و چگونه میشه اون پیامها رو دریافت کرد، یه مقداری زحمت میخواد. از دوستان پرتلاش و پرزحمت فقط دعوت میکنن که برای این کلاس اظهار آمادگی بکنن.
یه دیگاهی دیگاه نصد اینجوری یه دیگاه نمی دیگاه در باید تکاملی که ما را داروی اومده نصد کرده. مثلا یه پس دیگه هم من مطلع کردم که یه بس در گوشمن رو مستر میکنه، یعنی یه تحصیلی از این دوتا بشر محصول یک سری تکاملی اکالی یه سری کنهای شیوانی یه در باید نیروی گوشمن هم در خدمتش ده برده که خواستگاش هستی کنم آره فرقه ای از مسیحی ها هستی. این کتای کیهانی که چقدر شما میگیم چون رفت تکاملی و اصلا باید چیم رفتیم اصلا رولو نمیشیم که آقای کتای کیهانی اومده، یعنی بشر به صورت
خیلی کنید. من یه بحثی رو خدمتتون عرض بکنم که کل معارف بشری به پنج گروه تقسیم میشه، یا در لاین دین، یا در لاین علم، یا در لاین فلسفه، یا در لاین عرفان. بشر تلاش کرده که جهان رو بشناسه. یکی از اصلی ترین مشخصه های فکر من از دیرباز تا کنون اینه که من این پنج لاین رو هیچگاه با هم قاطی نمی کنم. هر کدام از اینها یک نگاهی دارن و یک مسیر رو تعقیب میکنن. مسیر دین مسیر خاص خودشه با نوع گردآوری و نوع داوری خودش. مسیر علم مسیر خاص خودشه با نوع گردآوری و نوع داوری. هنر همینجور، عرفان همینجور. لذا وقتی که شما میخواید یه نظریه رو بررسی کنید ابتدا باید خواستگاه اون نظریه رو بررسی کنید. در دنیای دین مباحثی مطرحه برای شناخت جهان، توجه میکنه، چه اون چیزی که در عهد عتیق بیان شده، توجه میکنه، چه اون چیزی که در قرآن و نمیدونم اوستا و کتاب‌های دیگه، آراء کسانی که حتی خودشون رو پیامبر نمیدونستن اما خط مشی دینی داشتن مثل بودا، کنفوسیوس، توجه میکنه، چون میگم بزرگان. این اصلا لاین دینه. دین یک هستی شناسی مخصوص به خودش داره، گردآوری داره، داوری داره اینا. وقتی که شما میخواید تو لاین دین تحقیق و پژوهش بکنید باید با منطق دین برید جلو. اون یه منطق مخصوص به خودش داره. اگر بخواید چیزی رو بپذیرید باید بر اساس اون منطق بپذیرید. اگر بخواید چیزی رو هم رد بکنید باید بر اساس اون. علم هم باز یه منطق مخصوص به خودش داره. این مسیرها نباید به هم بیامیزه. گرچه این مسیرها در پاره موارد خیلی به هم دیگه کمک میکنن. یار یک دیگره. گاهی مزاحم یک دیگرن، هم یارن هم مزاحمن، اما حوزه اینها باید از یک دیگر تفکیک بشه. دقت میکنه و من خیلی فوق‌العاده به این تفکیک معتقدم. اون چی که در اینجا بیان شد مثل کلاس های دیگه، من واقعا گاهی مجبورم یه مطلب مشکل رو وقتی که در دنیای علم میخوام بیان بکنم، چون اکثر معلومات ما ایرانی ها معلومات عمومیمون معلومات دینیه، یعنی تو اون لاینه درست غلط خوب بعدش رو من کار ندارم، تو اون لاین ما خوب پدیده ها رو میشناسیم. مثلا من کرارن اینجا بگم نیروهای مثبت و نیروهای منفی در ذات شعور طبیعت تولید میشه و اینها گسیل میشن و آنتن ها اینا رو میگیرن. خب فرد اصلا نمیتونه این رو تصویر بکنه که چجوری نیروهای منفی هم از اون ذات ساطع میشه. اما وقتی که شما بگید در قرآن کریم یا در متون دینی شیطان همیشه همراه خداست، این میبینه خب حد دیگه. شما کتاب خدا رو با کتاب خدا رو با نام خدا شروع میکنید دیگه، میگید بسم الله الرحمن الرحیم، خب نام خدا، پشت سرش چی میگید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی اصلا با این آغاز میشه، یه ترازوی دو کف است. این رو مردم راحت تر بهش میرسن. لذا در من ببخشید اگر مثال و صرفا هم حالت مثال داشت، من نمیخواستم نظریه ای رو اثبات از نظر خودم یا رد بکنم اینا دقیق. آفرین، اونها رو صرفا من به عنوان مثال میارم. من خودم فیزیک فضا درس دادم در دانشکده هوافضا تهران چندین ترم. خب در اونجا هم من گاه و بیگاه برای اینی که ذهن دانشجو رو نزدیک بکنم به مطلب، منتها تأکید کردم، گفتم اینا فیزیک نیست، اینا ربطی به مسائل فیزیک نداره، اما شما چون خیلی نزدیک با این مسائلی، این برای روشن شدن بحث کمک میکنه. توجه میکنید؟
از خودت اگه این در مورد اون استرکچر شیگه استرکچر علمیه حواسی محبوب علم در مورد این صورت شما سرد میکنه وقت فکرات تدیری و فکرات تدیری و چیزه رو توی مفاهیم میدان
صد در صد. شما در فیزیک کوانتوم، چقدر سوال خوبی رو مطرح کردید، شما در فیزیک کوانتوم دقیقا پایه اصلی رو بر انرژی، میدان، ماده و اطلاعات میگذارید. یعنی اطلاعات ریشش فیزیک کوانتومه و با همون مسائل علمی، همون ابطال پذیری، تجربه همگانی رو برتابیدن درجه میکنه و و و مسائل دیگه. این ریشش اونجا و بعد میاد توی جریانات دیگه واقع میشه و توی جریانات دیگه چکار میکنه، خودش رو نشون میده. من در هم مقدمه همین بحث چقدر خوب شد این سوال رو مطرح کردم، در همینجا عرض کردم که فیزیکدان داره کار خودش رو میکنه ولی نمیدونه که نتایج کار او دیگر معارف بشری رو هم تحت تاثیر داره قرار میده. دقیقا ولی اون به انگیزه ایجاد این تاثیرها کار نمیکنه. اون داره مسیر خودش رو میده، کار خودش رو میکنه. اون چی که در فیزیک داره اتفاق میفته کار خودش و مسیر خودشه. اما این اتفاق اونهای دیگر رو هم تحت تاثیر قرار میده. انیشتن در بزرگداشت ماکس پلانک یه جمله‌ای داره، میگه که ماکس پلانک جزء افراد نادری بود که اندیشه متبرزه که اونها باعث میشه که کل معرفت‌های بشری دگرگون بشه و تحت تاثیر قرار بگیره، در حالی که ماکس پلانک عالم دینی نبود، عالم فلسفی نبود، یه فیزیکدان بود. اما تغییراتی فیزیک کوانتوم در جهان ایجاد کرد که بعدا تاثیراتش رو ما تو همه جاها داریم میبینیم. ما بله
مثلا یعنی در مورد این صحبت شما که ما یه گفتگو کردیم، شما هم صحبتی که بیاز یه از سیبرنتیک یا بیرون گردش اطلاعات سیبرنتیکی از شما دیگه
نگاه کنید. دقیقا این اشاره‌ای که شما کرده، این پایش از فیزیک کوانتوم گرفته شده، منتها اونجا در سایبرنتیک و در هوش سایبر اومده مطرح شده. هوش سایبر امروز در یک نمای بسیار بسیار عینی تمام صنعت پیشرفته امروز رو در دست داره. شما از ماشین لباسشویی تو منزلتون تا بزرگترین کارخونه های دنیا رو دارید با این هوش هدایت میکنید دیگه، که اگر این نبود شما نه ماشین لباسشویی داشتید نه. این هوش سایبر که یه نمایه بسیار بسیار کوچکی از هوش انسانی است، در ماشین دواشویی به جای شما فرمون میده و کار میکنه. این اصل پایش، نه اینی که در فیزیک کوانتوم میخواستن هوش سایبر رو کار بکنه، اونا مسیر خاص خودشون رو داشتن میرفتن، اما این موجب شد که اندیشمندان دیگه در یه جهت دیگه این رو بسنن. هوش مصنوعی. الان در هوش مصنوعی که فراتر از هوش سایبر در دنیا داره روش کار میشه، یه بحث بسیار جدی هست. به احترام سوال خوبی که شما کردید، من این بحث رو اشاره میکنم و اون بحث اینه که آیا هوش مصنوعی یه روز میتونه جانشین انسان بشه؟ به این معنا که مخلوقی فراتر از خالقش بشه، یعنی بیاد خالق خودش رو شهروند درجه دوی گیتی بکنه، خودش بشه شهروند درجه یک، یعنی بیاد جای انسان رو بگیره. و واقعا تا چند سال پیش این یک دغدغه جدی بود، توجه میکنید، میگفتن بله ممکنه به لحاظ قدرت A, B, X, Y که در هوش مصنوعی با قدرت انسان قابل مقایسه نیست. یه روز بعد یه مرتبه ما متوجه شدیم که هوش مصنوعی فقط یه چیزای خاصی رو میتونه تعقیب بکنه، توجه میکنه، یه دانش خاصی انسان داره که این دانش دیگه مخصوص خود انسانه. و اون زمانی که انسان به جای اینی که طبیعت رو سطر به سطر مورد مطالعه قرار بده، طبیعت رو کد به کد مورد مطالعه قرار میده. توجه میکنید، وقتی که شما طبیعت رو سطر به سطر مورد مطالعه قرار بدید، میتونید یک سطرخوان بسازید که سطرخوان میتونه هوش مصنوعی باشه و اون میتونه یک صفحه رو در یک ثانیه مثلا بخونه. توجه میکنید؟ اما وقتی که شما بخواید کد به کد طبیعت رو مطالعه بکنید، میتونید کد خوان درست بکنید، منتها باز کد اصلی رو شما باید بهش بدید. لذا دیگه بشر نگران هوش مصنوعی نیست. هوش مصنوعی اگر به نهایت درجهشان برسه، در دانش‌های کدی که طبیعت باز محتاج به انسانه، یعنی انسان باید این کد رو بده بهش، درجه لذا خاطرش جمع شد که نمیشه شهروند درجه دو. خواهش
می‌کنم. این مسئله نیروهای مثبت و منفی وجودشون هر دو لازم، این وجود دارن، نمی‌تونه یکی حذف بشه.
عددا نمی‌تونه.
این دو تا باید باشن.
100%.
اونم باید تعادلی هم داشته باشه.
100%.
خب پس چجوری میشه که مثلا ما بگیم هیتلر رو می‌خوام از حدی معف کنیم، یا که اصلا کارش اشتباه بوده، یا اصلا بریم همه آنتن‌ها رو به طرف نیروهای مثبت، یعنی جهان به طرف
نگاه کنید. این سوالی که از تالی میکنید، این مرکب از چندین سواله، یک سوال نیست. توجه میکنید چی میگم؟ اولا آیا در طبیعت نیروی مثبت و منفی با یک حالت تعادل وجود داره؟ تعادل به معنای تساوی نیست، توجه میکنید، نه یعنی این دوتا مساوی هست، اگه 100 گرم نیرو مثبت داره 100 گرم هم منفی داره، نه. اینها چون جهان جهان آنتروپیکه، یعنی بر اساس ضدیت اصلا جهان شکل گرفته، اینها یک تعادل آنتروپیک دارن، نه تعادل مقداری. این رو اولا ما بدونیم، جهان یک جهان آنتروپیکه و تعادل نیروهای مثبت و منفیش تعادل مقداری نیست، تعادل آنتروپیکه. این یه مسئله. مسئله بعد اینی که ما چرا میگیم که ما میخوایم خودمون رو از شر نیروهای منفی دور بکنیم و ببریم تو نیروهای مثبت؟ این یک انتخاب انسانیه، انسانها اینو انتخاب کردن، حالا به غلط درست، توجه میکنیم، ربطی به اصل کیهان نداره. ما انسانها تصورمون اینه که در معرض نیکی ها باشیم بهتره تا معرض بدی ها، مثبت ها بهتر از منفی. نگاه کنید، یک انتخاب انسانیه، ولی بعضیا به فرمایش شما اون رو، اونام انسانه، توجه نه اینی که انسان نباشه، اون رو انتخاب کرده. ولی ما انسانها جدای از، نگاه کنید، ما اینجا داریم توصیف میکنیم، ما جدای از توصیف ارزش گذاری هم داریم دیگه. ما انسانها ارزش گذاری میکنیم. مثلا به عنوان مثال میگیم این آب سرده یا گرمه، توجه میکنید، گرم یا سرد توصیف آبه، اما میگیم هنگام تابستان آب سرد گواراتره، این ارزشیه، یعنی ما داریم با آب سرد یا ارزش میدیم دیگه، توصیف نمیکنیم. میگیم هنگام تابستان آب سرد گواراتره، در حالی که در زمستان آب متعادل گواراتره. توجه میکنید این یه ارزش گذاریه. اینی که بعضی از ماها میگیم هیتلر بده یا خوبه، اون میاد تو طیف ارزش گذاری ما، نه طیف توصیف ما. دقت میکنید الان شما به یه نئونازیست بگید هیتلر بده، میگه خودت بدی. هیتلر رو به عنوان یک پیامبر، به عنوان یک منجی میشناسه. چرا؟ چون در لاین ارزش گذاری او اون فرد ارزش داره
انسانی،
اصولا ارزش ها ربطی به طبیعت نداره. توجه میکن من همیشه این مثال رو تو کلاس هم زدم، شما این سنساری ها که رد میشن تو کوچه و لوازم منزل اینا میخرن، اینها بگید بیا این مبل رو بخر، بیا این کمد رو بخر، اینها به راحتی میخره. اما یه وایت بورد یا تخت سیاه بذارید بگید بیا اینو بخر، بگه خانم من اینو نمیخرم، بخاطر اینی که هیچکی اینو نمیخره ازم. بگید ای آقا من یک عمر علم رو این تدریس کردم، این خیلی بهتر از مبل رو مبل نشستن، ولی دانشه. میگه اینا به درد مدرسه میخوره. یعنی چی؟ یعنی اینا ارزشه دیگه، توصیف نیست. اینی که وایت بورد ارزشش از یه مبل بیشتره چون یک عمر به خدمت دانشجو بوده و موجب پراکنده شدن دانش شده، این یه مسئله ارزشیه نه یه مسئله توصیفی. توصیفش اونه که وایت بورد اگه او بخره صاحب اول و آخرش خودشه، کی میاد از اون وایت بورد بخره؟ ولی مبل رو میتونه خونه بعدی بفروشه.
یه
سوال دیگه
داشتم، که آیا اون میزان شعور اون هدیه الهی در حقیقت هدیه الهیه، آیا این تقسیم شده یا اینکه مثلا هر کسی به میزانی که دلش میخواد گرفته؟ و دوم اینه، آیا ما واقعا در جامعه میبینیم که میزانهای چی با هم متفاوته و کسی هم مقصر نیست؟ یعنی یکی میگه میزان چی خیلی پایینه که ما تو روانشناسی یا مثلا بچههایی که واقعا نمیکشن در کلاسهای معمولی درس بکنن. خب این اینجا چی بود عدالتی یا چه
اجازه بدید من یه مسئله رو بگم. اصلا مباحث عدالت و اینا مباحث ارزشیه. خواهش میکنم مباحث ارزشی رو نیارید. مباحث مثل اینه که خداوند عادل است، ظالم است، اینه که فلانی فلج به دنیا اومد، آیا عدل، اینا مباحث ارزشیه تو لاین دین. نه. حالا بیایید در روانشناسی گذشته این یه معنا داره، در روانشناسی اگزیستانسیال یه معنای دیگه ای داره. اینا معانیش کاملا با هم فرق میکنه. در روانشناسی گذشته شما میگید این فرد معلول یا عقب افتاده ذهنیه مثلا، یا ضریب هوشیش پایینه. خب علتش یا ضربه ایه که به مغز این فرد خورده، توجه، یا سیستم تغذیهش مشکل باشه، یا نه اصلا ژنتیکیه، توجه میکنه. این اصلا از نظر ژنی ضریب هوشیش پایینه. در روانشناسی جدید میگه که این هوش تقسیم شده، ما هوش نداریم، ما سنسورهای دریافت پیامهای هوشمندانه رو داریم. در روانشناسی گذشته میگه این فرد هوش داره، یعنی اولی که به دنیا اومده یه چیزی به نام هوش حالا تقسیم شده تو عالم زر داده شده نشده فلان، اینا کارش نداره. در اینجا شما سنسور دارید، یعنی دریافت کننده دارید. ممکنه دریافت کننده های یه فردی ضعیف باشه، ممکنه دریافت کننده یه فردی قوی باشه. آیا میشه دریافت کننده های ضعیف رو قوی کرد؟ بله، توجه میکنید میشه، مشکله یه مقدار، زمان میبره. در این کارهای جدیدی که میشه از نظر مثلا ورزش های مغزی که داده میشه به عنوان مثال، یا مثلا یه سری تمرین هایی که داده میشه، از نظر روانشناسی جدید شما در حقیقت دارید سنسورها رو قوی میکنید، که سنسورها اول باید تشخیص داده بشه بر اساس چه عاملی ضعیف شده. اگر ژنتیکی باشه قوی کردنش خیلی مشکل، اگر اکتسابی باشه، اگر بر اساس سیستم تغذیه باشه، اگر بر اساس سیستم تربیتی باشه. چون بسیار سوال خوبی رو این خانم مطرح کردن، من یه زاویه بحث میگم. در روانشناسی اگزیستانسیال یه بحثی میشه که عددا در روانشناسی های قدیم نیست. من اگر بخوام این بحث رو با زبان عامیانه بگم، نگاه کنید، شما سیستم گوارش رو در نظر بگیرید. سیستم گوارش نسبت به بعضی از غذاها کند عمل میکنه، نسبت به بعضی از غذاها تند عمل میکنه، نسبت به بعضی از غذاها آسیب پذیره، نسبت به بعضی از غذاها نه خیلی رفلکس خوبی داره. ما متریال هایی که دریافت میکنه مغزمون دقیقا اگر بخوام مشابه سازی بکنم مثل سیستم گوارش میمونه. بعضی مطالب رودل مغزی میاره، یعنی دریافت های بعدی رو کند میکنه. عمدتاً معارف رایج در جوامع جهان سومی اینجوریه. شما یه باورهایی دارید که این باورها دیگه نمیتونه باور نوی بگیرید. این رودل چی آورده؟ رودل مغزی آورده. دقیقاً در این روانشناسی جدیدی که با اشعه لیزر، نمیدونم فیلماشو دیدید یا نه، عمدتاً هم در امریکا داره کار میشه، اسم این آقای دکترم من بلد بودم متاسفانه یادم شده، ایشون دستگاهی دارن که اشعه لیزر بسیار بسیار هدایت شده یه کنترل شده ای رو بیمار رو قسمت‌های بدن میگیرن، توجه کن، و معتقدن که رودل‌های روانی رو از بین میبرن. رودل‌های روانی رو از بین میبرن یه اصطلاح مال منه، مال ایشون. در حقیقت منظور ایشون اینه که بعضی از باورها گره میزنه سلول‌های مغز، بعضی از نوع تربیت ها باعث میشه ما دچار کند فهمی بشیم، کند ذهنی بشیم، بعضی از باورها باعث تیزهوشی میشه، بعضی از باورها باعث روان شدن استدلال در مغز میشه. اینا همش یه مباحثی هست که وجود داره. حالا نگاه کنید، کسی که دچار کند ذهنیه ابتدا باید سنجیده بشه این کند ذهنی معلول چه علتیه، اون علتش بعدی. یه وقت هست مثلا یه فردی تو روستا فقط دنبال گاو و گوسفند و چه میدونم دروی قلوفه برای اینا بوده، اینا شما از این توقعی چی داری؟ نمیتونید توقعی یه فرد یه نگاه کنید، مسائل علمی با دینی نیامیزید. من آدمی هستم که به شدت اینا رو از هم تفکیک میکنم. اگر بخواییم بریم تو لاین دین صحبت بکنیم، محمد به نظر نگاه کنید، من یه چیزی از لاین دین میگم، این که آیا من محمد رو به عنوان پیامبر قبول دارم یا ندارم اینا یه مسئله است، اما واقعا ایشون یه نابغه بود در لاین دین، در نبوغ ایشون شکی نیست، توجه میکنید؟ بزرگترین خدمتی که به بشریت ایشون کرد میدونید چی بود؟ ای گفتید بزرگترین خدمتی که ایشون کرد؟
من فکر میکنم که ببینید ادیان همیشه متقابل یافته ادیان
خب
ایشون در این مقطعی اومد، واقعا این وقتش بود که یک سری مثلا دین رو به اصطلاح به روز بکنن با اون جامعه ای که مثلا فرضاً دین موسی که مال 3-4000 سال پیش بوده یا 20 سال مال 2000 سال، ایشون اومدن یک دینی اومدن به نظر من هم کامل تر
آفرین. یعنی چه کار کردن؟ یعنی تموم کردن این بحث رو. ایشون گفتن من خاتم پیامبرم، عالی ترین، کامل ترین، در فرمایش شما هم بود، جامع ترین رو آوردن. حالا برید سراغ علم، حالا برید سراغ فلسفه، حالا برید سراغ هنر، اونا رو دیگه تکامل برید جلو. من اون چی که از بد و خوب در لاین دین بود توی این قرآن آوردم براتون، لا غصبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر اینی که من در این کتاب آوردم. این عین آیه قرآن کریمه. این تر و خشک یعنی چی؟ یعنی در لاین دین هر چی بنا بود من دارم، به فرمایش شما دیگه کامل ترین دین، دین موسی، عیسی، ابراهیم، همه رو، نوح، اینا اسارهشون اون کامل ترینش بود. و بعدم یک عبارت بسیار قشنگی گفت، ولی این عبارت متاسفانه عمل نشد. بوئستو لشریعت سهلت سمحه، من به یک دین آسون، گوارای، شیرین، جذاب مبعوث شدم. اگر دیگه چهرهشو خشن دارم معرفی میکنم بدون این مال من نیست، اگر کریه معرفی کردم این مال من نیست. با استول شریعت سهلت سمحه، من به یک دین شیرین و گوارا مبعوض شدم. خیلی خوب کار رو تموم کردیشون و خدا پدرش رو بیامرزه. به نظر من بهتره خدمتی که به بشریت کردیشون در یه مطلب دیگه عرض بکنم. و اون مطلب این هستش که یه معجزه بزرگیشون در تاریخ کرد که این معجزه استمرار داره تا زمانی که انسان انسان. من و شما اگر بخوایم یک نفر رو پیرو خودمون بکنیم چقدر زمان میبره؟ یه نفر هم نمیتونیم پیرو کنیم. 1400 سال گذشته بیش از 1 میلیارد مردم جهان همراه نگاه ایشون، تفکر ایشون، و تو هر کسی از موضع نگاه خودش. این بزرگترین هنری است که ایشون داره. این تو لاین دینه، توجه میکنه. ما تو لاین علم داریم بحث میکنیم. تو دنیای علم ما یه روانشناسی داریم به نام روانشناسی اگزیستانسیال، روانشناسی که نشون میده شما چجوری میتونید مغز رو در معرض تشعشعات بیرونی قرار بدید. مغز رو فقط در لاین درون دیگه بررسی نکنید، در لاین بیرون.
من منظورم از بردن اسم محمد من رفتم تو لایدین نبود، منظورم اون نبود بود. من میگم در این جاهون برهود با یه تعداد مثلا حالا دام و اینا، حالا نمونه زنده یا فعل حاضرش آقای دولت آبادی که ایشون هم واقعا یه زندگی چینی در نوجوانی داشتن، ولی شما یه نویسنده بسیار بزرگ در جز کتاب که در برسن. من خواهم بیرم این هوش، یه هوشی هست که کسی به آدم هدیه
من تمامه این 2 ساعت بحث کردم که هدیه نمیدن. اصلا ما چیزی به نام هوش تو روانشناسی جدید نداریم، ما سنسور دریافت داریم. هوش در جهان بیرون پراکنده است، از اون مرکزیت تفکر داره ساطع میشه. آقای دولت آبادی یه روستا زده یا محمد یا دیگران، اما این سنسورها رو در معرض اون قرار میده. واقعا به نظر من اتفاقا یه امتیاز بزرگ روستا زادگان این هست که شب هنگام آسمان پرستاره رو میتونن بدون دود و دلی که ما در شهر محرومیم از اون دیدن اون ببینن، و خود ارتباط با کیهان، خود ارتباط با ستاره ها، اینها زمینه دریافت اون پیام‌های کیهانی رو ایجاد میکنه. دوستان کوهنورد ما که کبیر نوردی میرن حس میکنن تو کبیر چه خبرایه، خبراییست که تو شهر هستان به دست. بله، اگر فقط بخواد دانش ما در دنیای دانشکده و آکادمی ها و اینها تعقیب بشه. خب خود محمد یه حدیث بسیار قشنگی داره، میگه خود ایشون میده که از روستا فاصله بگیرید. این عین روایت ایشونه، چون روستا آدمو کنزن بار میاره. میدونید چرا؟ چون مکتب و مدرسه و دانشکده و اینا نیست روستا، منطقه اون دانش قیلقاله، دانش تئوری و اینهاست. دقت میکنه کسی بخواد ریاضیات بخونه خب باید بیاد چه تو روستا که ریاضیات محض کسی تدریس نمیکنه، فیزیک فضا تو روستا کسی تدریس نمیکنه، باید بیاد چه. اینجا باید ما توجه داشته باشیم که اونی که ما سنسورهامون بخواد از نیروهای طبیعت استفاده بکنه یه چیزه، اونی که بخواد در مدرسه دانشی بیاموزه یه مسئله دیگه. شما اگر بخواید دانشکده و آکادمی و کالج و اینا تشریف ببرید، خب هر چه کشور پیشرفته تر، شهرهای درجه یک تر، آکادمی‌های درجه یک تر تشریف ببرید. اما اگر بخواید با حق طبیعت ارتباط برقرار بکنید، گاهی یک صحرا با ستارگانش، گاهی یک صحرا با آبشارهاش، گاهی یک جنگل با خلوتش خیلی میتونه قوقا بکنه. توجه میکنید اینها باید مسئله‌اش. حالا اون چی که دناس در کل به این درس بیان بشه نمیشه همین جلسه توضیح داره.
فقط من میگم راجع به این روانشناسی کتابی هست ما معرفی کنیم که ما حالتون نمیتونیم بیان در کلاس میتونیم بکنیم
مثلا. اگر بود و منتشر شده بود و ترجمه شده بود قطعا من این کارو میکردم، ولی نیست. اگر میبود حتما این کار. خواهش میکنم، موفق باشید.